بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نمیدانم تا چه حد در جلسات گذشته توانستم با کمک آیات قرآن کریم و نهج البلاغه عظیم جایگاه و شخصیت و کرامت و عظمت پیغمبر عظیم الشأن اسلام رو بشناسانم. اون چه که شنیدید اندکی از آب دریایی بود که خداوند برای این دریا ساحلی قرار نداده. امشب هم با توسل به وجود مبارک امیرالمؤمنین کلی هدف رسالت پیغمبر اکرم رو بیان میکنم. انشاءالله که مطالب امشب برای هممون مفید و با برکت و سودمند باشه. قبل از این که از زبان الهی و ملکوتی و راستین امیرالمؤمنین هدف کلی بعثت پیغمبر رو بشنوید، نگاه دیگری رو از خداوند مهربان به امیرالمؤمنین و شخصیت او لازم نقل کنم. در این زمینه دو آیه براتون قرائت میکنم. در آیه اول خداوند امیر المؤمنین رو از نظر موقعیت معنوی و شخصیتی و دانایی و علم و بینش بعد از وجود مقدس خودش و پیغمبر اسلام معرفی میکنه. اگر ترس از این نداشتم که خسته بشید، آیه شریفه رو تحلیل ادبی می‌کردم براتون که دقیق‌تر کلام پروردگار مهربان عالم به شما برسه. اون چه که در آیه شریفه مهمه حرف واو تنها که نسبت به پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین دو بار در آیه آمده اسم این واو در ادبیات عرب واو عاطفه است، یعنی واو پیوند دهنده، واوی که بعد خودشو به قبل از خودش پیوند میده که بعد خودش اسمش در عربی معطوفه، یعنی پیوند داده شده، و قبل از واو معطوفون علیه یعنی پیوند خورده. چیزی رو با واو به قبل از خودش پیوند میدن میشه معطوف، بعد از واو معطوفون علی، قبل از واو. کسی رو سراغ ندارم در ادیبان عرب که غیر از این حرفو گفته باشه. واو عاطفه حقایق معطوفون علیه و سرایت میده به معطوف. همین رو اگر عنایت بکنید برای بحث امشب کافیه و بسه. انما ولیکم الله و رسوله. ببینید بین کلمه الله و رسوله واو واسطه است. انما ولیکم الله و رسوله، رسوله معطوفه، الله معطوف علیه، واو احکام ولایتی الله رو به پیغمبر سرایت میده. حرف انما در اول آیه معنیش اینه که ای بندگان من، غیر از اینی که میگم تا ابد حرف دومی وجود نداره، همینه و غیر از این نیست. منتظر حرف دومی نباشید، غیر از این نیست که ولی شما مردم منم، چون شما رو خلق کردم، شما رو به وجود آوردم، به شما روزی میدم، شما رو حفظ میکنم، شما رو به دنیا آوردم، شما رو سفر میدم به آخرت و احدی در این عالم کارای منو نسبت به شما نکرده و نداشته و نخواهد داشت، پس من بر شما حق ولایت دارم. ولایت یعنی چی؟ یعنی این که من در زندگی شما رو سرپرستی کنم، طرح‌هایی به شما بدم که شما در این مدت عمر ضرر نکنید و اگر در پرتو این ولایت خودتون رو نگه دارید، هیچ دشمنی به شما نتونه ضرر بزن. در این ولایت من میخوام عقلتون رو پخته کنم، میخوام معرفت پیدا کنید، میخوام حلال و حرام رو بشناسید، میخوام مسائل اخلاقی رو بدانید، میخوام حقوق یکدیگر رو بفهمید، میخوام در این ولایتم شما تبدیل به شجره طیبه میوه دهندهی باشید که میوه دهیتون تا ابد ادامه پیدا بکنه. این معنی ولایت خداست. ولایت خدا معنیش این نمیخوام یقتونو بگیرم، به زور هر ارادهی که دارم به شما تحمیل بکنم، شما میتونید ولایت منو قبول نکنید، اما بدانید اگر ولایت من و سرپرستی منو نپذیرید، والذین کفروا اولیاء و طاغوت، پشت به من بکنید، طاغوت‌های تاریخ، فرعون، نمرود، ابولهب، یزید، معاویه، اوباما، بوش، صدام، امثال اینها ولی شما میشن و همه کاراتونو در اختیار میگیرن، به هر جا دلشون خواست میبرانید. این ولایت من نه به معنای زورگیری و زورگوییه، ولایت من اینه که شما تهیدستید، میخوام در این 70-80 ساله بالاترین ثروتمند موجودات زنده عالمتون کنم، بعد که وارد قیامت میشید در آغوش رحمت بگیرمتون. طبق آیه 69 سوره نساء، تختتونو بذارم روبروی انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. اما دلتون نمیخواد، چون معنی ولایت من زورگیری و زورگویی نیست، برین. اما اگه برین آزاد از ولایت ضد من نخواهید. این ولایت رو من به خاطر شایستگی همه جانبه رسولم که یک انسانی است جامع همه کمالات و فاقد همه عیوب و نقایص، هر چی خوبیه در اون میتونید ببینید، یه دونه عیب و بدی هم در اون نمیتونید پیدا کنید تا قیامت هم بگرد. این سرپرستی رو به او هم انتقال دادم. ولایت پیغمبر منم به معنی زورگیری و زورگویی نی، ولایت پیغمبر من ولایت مهر، ولایت عشق، ولایت محبت، ولایت خیرخواهی، ولایت بیان وظائف و مسئولیت هاست که همه در این آیه جمعه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نمیخوای زیر چتر ولایت محبت و عشق و کرامت و تربیت و ادب و عظمت و شخصیت باشی، میتونی تمام عمر دیگه لحظه‌ام با پیغمبر من نباشی. اما اگه او رو رها بکنی بری، ابولهب ازت مچگیری میکنه، معاویه و یزید ازت مچگیری میکنه، امریکا و انگلیس و اسرائیل ازت مچگیری میکنه، قذافی و صدام و عبدالله صالح و آل سعود و آل خلیفه ازتون مچگیری میکنن، دار و ندارتونم میبرن. و اگر بمانید در ولایت اونها، اونا شما رو با خودشون به جهنم میکشوننتون و اونجا ولتون میکنن. میگن به ما چشمت کور، میخواستی ولایت ما رو قبول نکن. این تو قرآن به ما چه. اما من خدا هیچ وقت به شما نمیگم به من چه، میگم گناه کردی، نمیگم به من چه، میگم نسخه دارم برای توبه کردم، توبه کن بیا قبولت میکنم، در آغوش رحمتم هم میگیرم، میبخشمت، پروندتم پاک میکنم، آبروتم حفظ میکنم. پیغمبرم هم به من چه نداره، میخواد شما حریصون علیکم. پیغمبر من برای کمال و نجات شما تمام سلولهای وجودش، اینو به خاطر لغت حریص میگم که صفت مشبه است یا صیغه مبالغه است، حریص بر وزن فعیل، در ادبیات عرب یا صیغه مبالغه است اینجا یا صفت مشبه، تک تک سلول‌های وجود پیغمبر من برای نجات شما و آباد کردن دنیا و آخرتتون هرس می‌زنه. نمی‌خواینش؟ خب بریم. من نه خدای زورگیریم نه زورگو، پیغمبرم نه زورگیره نه زورگو. بریم. اما کجا میخوایم بریم؟ اما زیر چتر ولایت کی میخوایم قرار بگیرین بعد خدا و بعد پیغمبر؟ دوباره واو میاد تو آیه، یعنی واو دوم. انما ولیکم الله و واو اول رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ای بزرگترین مفسران قرآن اهل سنت، ای مفسرین بزرگ شیعه، ای ائمه طاهرین، نظر شما راجع به این بخش سوم آیه چیه؟ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة کیه؟ بلدم جواب جمع بودن موصول و افعال آیه رو بدم از طریق آیه مباهله. خدا در این آیه خودشو مفرد ذکر کرده، پیغمبر رو مفرد ذکر کرده. شما اهل سنت در مهمترین تفسیراتون راجع به این بخش سوم چی میگین؟ من به این مردم بگم که حجت بر مردم تمام بشه. عظیمترین عالمان اهل سنت میگن این نفر سوم بعد باب دوم، عظیمترین علمای شیعه میگن نفر سوم بعد باب دوم، ائمه طاهرین میگن بعد باب دوم یه نفر رو خدا قصد کرده با صیغه جمع. یعنی من اون چه ولایت تشریعی دارم و پیغمبرم دوتایی درو ریختیم، او شده به صورت جمع و او که بعد باب دوم امیر المؤمنین. خدا خودشه مفرد، پیغمبر افق تجلی صفات الله، دو نفرن، خودش و جلوه صفات. دو نفر نمیشده جمع ذکر بشه. علی هم افق تجلی صفات خداست، هم نسخه دوم بی کم و زیاد پیغمبر، میشن سه نفر. صفات الله نفس پیغمبر، دو ظرفیت امیر المؤمنین، سه زمائه رو در آیه جمع بود. علی جان به من لطف میکنی این مطلب و برای این مردم بزرگوار مؤمن اصفهان بگم؟ اوناییشون که اهل شمان، خیلی هم که ولایت خدا و پیغمبر رو تو رو قبول ندارن، رفتن اون طرفی، بی حجابا، بد حجابا، رباخورا، عرقخورا، جلسات مختلط زن و شوهر، رابطه داران نامشروع، اونا فعلا زیر ولایت فرهنگ یهودیت و مسیحیت هن، اونا نیستن هم بشنون، بشنون هم شاید به این مطالب بوتون آرمه بخندن، مثل اینکه به خودتون خندیدن. یا عالمی داریم، علمایی که در مجلسن برای اونا عرض میکنم به کتابش کار ندارم، اسرار و شهاده بی لحاظ کتابش، خودش انقدر پر علم بود که حدود 200 سال پیش به شیخ انصاری که در این 200 سال هم وزنش هنوز نیومده، اینا همه میدون، به شیخ انصاری که تو این 200 سال هم وزنش نیومده گفت شیخ اعلم علمای شیعه منم، چی شد تو به عنوان اعلم شکفته شدی؟ شیخ فرمود من که خودم و اعلم معرفی نکردم، منو به عنوان اعلم معرفی کردن، کار خودم نبود. تسلیم شیخ شد. اخلاق، پاکی، گفت اعلمی ملاز ملت شیعهی، تکیهگاهی، فقیهی، اصولی اصلی، کم نظیری، من مطیع تو. یه روز شیخ انصاری از حرم امیرالمومنین داشت می اومد بیرون، ملاقای دربندی داشت می رفت تو، تو ایوون طلاب به هم برخورد. گفت جناب شیخ انصاری، ای فقیه بزرگ شیعه، فتوای شما در این مسئله چیه؟ که اگر ما تمام علمای شیعه، فقهای شیعه، مردم شیعه، کاسب شیعه بخوان وارد حرم امیرالمؤمنین بشن، بیفتن رو سنگ پای در، عتب بوسی بکنن، بعد بلندشن برن تو حرم، شما نظرتون راجع به این کار چی؟ گفت مولا آقا نظرم 100% منفی. من از نظر فتوایی اجازه نمیدم برای ورود به حرم امیرالمؤمنین کسی خم بشه، بیفته رو زمین، عتبه رو ببوسه. گفت فداتون بشم، شما که در عشق به اهل بیت خیلی فوق العاده ای، چطور فتواتون به اینجا رسیده که اجازه عتبه بوسی نمیدیم؟ گفت برای اینکه بوسیدن عتبه امیرالمؤمنین فقط کار حسن و حسین و سلمان و مقداد و ابوذر، ما هیچی نیستیم کنار این پیشگاه. امام حسن باید بیاد این عتبه رو ببوسه، ابی عبدالله باید بیاد این عتبه رو ببوسه، ما کی هستیم؟ این علیه، این علی قرآنه. اهل سنت هم یه علی دارن، خیلی هم دوستش دارن، ولی میگن منزلت اون علی بعد از ابوبکر و عمر و عثمان، علی هم وزن این ستا نیست. ولی این علی که من براتون گفتم علی خداست، نه علی اهل سنت. اونا همه چی دارن، ساختن خدا رو، ساختن پیغمبر رو، ساختن فقه، ساختن علی، ساختن، اما هیچیش ربطی به خدا و قرآن و پیغمبر و امیرالمؤمنین نداره. آیه دوم، الله اکبر از این آیه دوم. خدایا چی در علی دیدی که اینجوری قضاوت میکنی؟ ای کاش از این جمال گوشه پرده رو کنار میزدی، ما در حد خودمون علی رو میدیدیم. تو چی دیدی در علی که اومدی در سوره بینه گفتی ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه؟ هر چی موجود زنده در عالم دارم، فرشته، جن، انس، بعد من و پیغمبر، علی از کل زنده های عالم بهتره. پیغمبر وقتی علی رو تعریف میکنه میگه علی مع الحق، تمام وجود علی با حق معیت داره. و الحق مع علی، خدا با همه وجود علی معیت داره. پیغمبر امیرالمومنین 23 سالش بود وقتی در جنگ خندق میخواست بره در برابر عمر ابن عبدود قرار بگیره، فرمود برز ایمان، نه مؤمن، نه مؤمنان، نگفت همه اهل ایمان، گفت برز ایمان و کلوه، هرچه ایمان در فرشتگان و جن و انسه داره میره به جنگ عمر ابن عبدود، کل ایمان. اون وقت 23 سالش بود، کل ایمان. من که معنیشو نمیفهم، خیلی سنگینه، کل ایمان. کیستی ای آن که همه عالمی، گر تو نبودی همه عالم نبود. کعبه ز میلاد تو این رتبه یافت، ورنه بدین پایه معظم نبود. در شب معراج که حق با رسول گفت سخن، غیر تو محرم نبود. ای که نگر کلک تو دادی نظام، دفتر ایجاد منظم نبود. روز ازل کادم و عالم نبود، جلوه ای از روی علی کم نبود. آدم اگر چهره نسودی به خاک، بردر پیرم علی آدم نبود. قیامت معلوم میشه علی کیه، اینجا که نذاشتن بفهمید. اینجا که قرآن میگه بعد من و بعد پیغمبرمه، دیگران که میگن بعد سه تا بی سواده. علی جان چه ظلمی در این عالم به تو شده؟ علی جان ظلمی که به تو شد به 11 فرزندت به حق خودت نشد، حتی به ابی عبدالله. این امیرالمؤمنین هدف کلیه وجود پیغمبر رو در نهج البلاغه این گونه بیان میکنه. چقدر این مطلب عاشقانه است. من چشم و چراغ نهج البلاغه برام درباره انبیا و اولیا که امیرالمؤمنین حرف زده همین یه خطه. میگه مردم عالم میدونید پیغمبر کی بود؟ طبیبون. به 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 به، طبیبون، دوارون، به طبه، دکتری بود که نسخش، که کاملترین نسخه در این عالم قرآن تو دستش بود، دور گردی میکرد، مطب نداشت، جایی مستقر نبود، اعلام نکرده بود هر کی بیماری حسد و کبر و بیدینی و لائیکی و اختلال روانی و اختلاف فکری داره بیاد در خونم من معالجش بکنم. امیر المؤمنین میگه 23 سال دنبال بیماران میدوید، 23 سال. یه بار یه کسی پشت پا بهش زد، پیغمبر اکرم با صورت در جا افتاد زمین، با خنجر نشست رو سینش، گم میکشمت، گم بکش، اما قبل از اینکه سر منو ببری یه کاری بکن و سرمو ببر. عرب دیگه تقاضا رو زود قبول میکنه، میکرد یعنی. گو چی کار کنم؟ گو بگو اشهد و ان لا اله الا الله و انی رسول الله، پاک بشی، بعد میخوای منو بکشی، بکش، ناراحتم، بری جهنم، طاقت ندارم. تو این گفتگوی عاشقانه یه حرکت کرد، قاتل خورد زمین، فقط نوک زانوشو گذاشت رو سینش، بهش گفت منو که پروردگارم نجات داد، تو کیو داری نجاتت بده؟ گفت من تو رو دارم. پیغمبر اومد کنار، گفت من تو رو دارم. این دکتر طبیبون دوارون به طبه دورگردی میکرد، دنبال جوون، دنبال پیر، دنبال بقال، دنبال عطار، دنبال بنا میدوید، میگو ناراحت هم میخوای بری جهنم، نرو. طبیبون دوارون به طبه، با این طبش میخواست چیکار بکنه؟ منق قلوب امیه، تمام دلها رو میخواست نسبت به حقایق بیدار کنه، میخواست یه قلب پاک، یه قلب سلیم، یه قلب مؤمن، یه قلب ملکوتی، یه قلب الهی، یه قلب عرشی برای مردم درست بکنه. من قلوب امیه و آذان صم، گوشای بسته رو میخواست باز بکنه که راحت صدای خدا رو بشنون، صدای عالم رو بشنون، باز بشه، بشنون تمام موجودات عالم دارن مرتب میگن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. میخواست گوشا رو باز بکنه، صدای خدا رو بشنون که به هر گناهکاری داره میگه علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. بنده من بیشتر کجا داری میری؟ وقتش نشده به خودم برگردی، همه جا که رفتی، کاباره رفتی، سینما رفتی، مشروب خوری رفتی، زناکاری رفتی، هنوزم داری میری؟ کجا میری؟ و آذان صم و السنت بکم، اومد این زبانهای لالو باز بکنه. باز اگه بخواید بدونید چجوری زبونا رو با کرد، از بعد از خودش تا الان گفتار حکیمان، گفتار عارفان، گفتار اهل دل، گفتار عاشقان، گفتان شاعران حکیمی مثل سنایی، سعدی، حافظ، مسعود سعد، نظامی، اینا رو ببینید، اینا زبانهای واشده در اسلام. ایران قبل از اسلام هم جمعیت داشت. دولت ایران و ملت ایران آتش پرست بودن. پیغمبر به این مملکت خیلی حق داره. پیغمبر اومد گفت آتش معبود شما نیست، آتش یه عنصریه که با یه دستشویی بچه دو ماه خاموش میشه، چرا همه وجود خود را به آتش گره زدید؟ آتشی که در مقابل دستشویی بچه دو ماهه تحمل نداره، خاموش میشه. معبود شما کریمه، رحیمه، غفوره، عزیزه، لطیفه، محسنه، غافره، آمرزنده است، رزاق، خالق، رب، نه آتیش. آتیش یه با یه فوت خاموش میشه. خیلی دوست داشتم این من قلوب اومی و آذان سوم و السنت بکم رو برای هر کدومش یه مصداق بگم. از اصول کافی مهمترین کتابمون، فرصت نیست و خستم میشین، جلسه بعد عرض میکنم. فقط یه روایت بسیار عاطفی براتون میگم امشب و حرفم تمام میشه. پیرزن شادرنشین 30-40 فرسخ تا مدینه فاصله داشت. 3 تا پسر داشت. کرارن به این مادر میگفتن، یه مادر به این 3 تا پسر میگفت یه بار فقط بچه ها منو تا مدینه ببرید، چهره پیغمبر رو ببینم و برگردیم، فقط ببینمش. بچه ها من عاشقم، معشوق از من غایبه، کاش منم مثل اون پدر پیرزن بودم نسبت به خدا و پیغمبر و علی، معشوق غایب، میخوام ببینم. میگودن مادر هر وقت رامون افتاد مدینه میبریمت، میبریمت، نبردنش. گرمم بود وسط تیر و مرداد، پیغمبر با 4-5 نفر از اون منطقه عبور میکردن، پیرزن کنار چاه آب رسید، بند بلند مشک و وا کرد بندازه تو چاه آب بکشه. پیغمبر اومد بالا سر چاه، فرمود مادر سلام علیکم، چی کار میخوای بکن؟ خیلی هم آروم حرف میزد پیغمبر، خیلی آروم. اصلا پیغمبر 63 سال عمر یه بار داد نکشیده، یک بار. گفتش که 3 تا پسر دارم، گوسفند، بز، شتر میچرونن، کارای خیمه رو من میکنم، اومدم آب ببرم، میتونی این مشق سنگین رو ببری؟ گفت ای قدم به قدم میکشم، بلندش میکنم. فرمود من این مشق رو بندازم تو چاه آب کنم برات بیارم. یه نگاه به پیغمبر کرد، گفت واقعا این کارو میکنی؟ دعات میکنم. فرمود چه دعایی؟ گوه خدا میخوام پدرتو رحمت کنم، مادرتو. فرمود بده من. مشکو انداخت تو چا پر کرد. برادران گرمای بیابون نزدیک 55 درجه بود. من به این گرما تو عربستان برخوردم، داشتم میمردم. تو حجای قدیم تعدادی از مردان و زنان از گرما میمردن، کاری هم نمیتونستن بکنن براش. نمیدونم مشک چند کیلو وزن داره، بندو انداخ رو دوشش، داره میاد، عرق از سر و روی مبارک داره میریزه. این 3-4 نفر اومدن، پیرزنم آروم آروم داره میاد. گفتن آقا مشکو بدین ما بیاریم. قلبم داره میزنه، میخوام این جمله رو بگم. فرمود نه، من دوست دارم بار امتم و خودم بدوشم. مشکو تو خیمه زمین گذاشتم. پیر زن گفت وای سای خود شیر برات بیارم، نون بیارم. فرمود نه، کار دارم. یه 10-20 قدم که دور شدن بچه ها رسیدن. گفت بچه ها اون آقا با اون پیرن امرو برای من مشک آب آورد، برین یه تشکری بکنین. بچه ها اومدن دیدن پیغمبره. گفتن آقا این مادر ما بفهمه تو بودی دق میکنه، برگردیم میخواد تو رو ببینه. فرمود چشم، بر میگرد. بدو بدو اومدن گفتن مادر بار تو رو امرو پیغمبر کشیده. بار امت رو کشید، سنگش زدن، چوبش زدن، خاکستر به سرش ریختن. در طول 10 سال 80 جنگ بهش تحمیل کردن. دیگه مثل فردا 28 سفر اپا در اومده بود، نمیتونست را بره، تا مسجد میخواست بیاد علی و فضل ابن عباس زیر بغلشو گرفتن. بعد نماز ظهر افتاده بود تو بستر، به امیرالمومنین فرمود تمام غریبه ها و غیر غریبه ها رو از اتاقم بیرون کن، فقط خودت بمون، زهرا بمونه، حسن و حسینم بمونن، کسی دیگه حق نداره کنار بسترم باشه. همه رفتن، اینا موندن. زینب کبرام اون وقت 6 سالش بود، اونم یه گوشه نشسته بود. همه میدونید، گفتن کسی که داره جان میده اگه لحاف روشه بزنین کنار، ملافه بزنین کنار، دگمه هاشو وا کنین راحت جان بده. چشمشو باز کرد، علی جان حسینو بیار بخوابون رو سینه من. حسین جان خواهر داره میبینه سال 11 هجرت سال 10 امیرالمؤمنین ابی عبدالله رو که 7 بود اوورد رو سینه خوابون، تو روایاتمون داره دستشو انداخت گردن ابی عبدالله، زیر گلوشو میبوسی، صورتشو میبوسی، پیشانیشو میبوسید و زار زار گریه میکرد، با ناله میگفت مالی و یزید، خدای مگه من با یزید چه کردم؟ پنجاه سال بعد زینب کبرا که دیده بود حسین رو سینه پیغمبر خوابید، اومد دید با بدن قطعه قطعه و بی سر روی خاک افتاده، حتی پیراهن کهنشم غارت کردن. یه مرتبه یاد اون روز افتاد، صدا زد یمون علی صدر المصطفی. رو کرد به مدینه، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین تو. این سید دست و پا زده در خون حسین تو. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما را از خودت پیغمبر، ائمه طاهرین و فرهنگ ناب قرآنیت جدا مکن. حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ پیغمبر قرار بده. خدایا به حقیقت پیغمبر غلطکاری های گذشته ما رو بیامور. شهدا اموات امام غریق رحمت فرما. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اصدر عیوبنا، اللهم سلم دیننا و دنیانا، اللهم اید قائدنا، اللهم اید محفظ و انصر امام زماننا، اللهم اجعل عواقب امرنا خیرا برحمتک یا